أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 57 السابع والخمسون در مباحثه اصول. در بحث اوامر در فصل اول از فصول 13 گانه اون بودیم که درباره معنی امر و ماده امر بود، که خود این ماده امر، لفظ الامر، چه معنایی دارد لغتا و اصطلاحا. از جهت لغت و از جهت اصطلاح دارای چه معنایی است. در بخش اول از جهت معنای لغوی گفتیم قد ذکر لهذه اللفظ معان متعدده، معانی متعدده ای ذکر شد. الطلب، الشأن، الشيء، الفعل، الفعل العجيب، الغرض، اینها هر کدام از اینها یکی از معانی بود که برای این ذکر شده بود. اما انما البحث در این بود که باید بررسی کنیم ببینیم این یک لفظ، هذه اللفظ، الهمزه والمیم والرا، این ستا از کنم حرف که یک لفظ تشکیل داده، این ارتباطش با این معانی متعدده چگونه است، یعنی چطور وضع شده برای این معانی. به اشتراک لفظی، اشتراک المعنوی چطور است، کدومی که از این هاست. دیروز اشاره کردیم که اقوال گوناگونی هست، برخی ها قائل به اشتراک لفظی هست، فل جمیع، بعضی ها قائل به اشتراک معنوی هستن، بعضی ها اشتراک لفظی رو فل معنیین، بعضی ها اشتراک معنوی رو فل معنیین قائل هستن، بعضی ها اشتراک رو فل جمله، فل بعض، اشتراک لفظی فل جمله، فی بعض آخر اشتراک معنوی. این حرف ها از کنم محضر شما که بیان شد و گفته شد. اما خود نکته ای که امروز عرض می کنیم اینه که این معانی گوناگون که اب 7 یا 15 تا یا بیشتر نقل شده برای این ماده امر، خود این عامل مباحث مختلفی شده میان بزرگان از اصول، بین فحول از علم اصول بحث‌های صورت گرفته که این تنوع معنایی، اینی که معانی متنوعی وجود دارد، اینا چطور میتونه زمینه استعمالات رو، چطور میتواند یمهد ارضیت الاستعمال، زمینه استعمال رو چطور میتواند فراهم کنه. این عامل اختلاف شد که آیا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی. در همه معانی این طور است یا در یکی دو معنا که دیروز اشاره کردیم. این مباحث این چنینی مطرح شده و مطرح هستش. اونی که در اینجا مطرح میکنیم این است که این ملاک های ارائه شده مثل اشتراک لفظی، اشتراک معنوی یا ارجاع به یک معنا یا دو معنا، این ملاک ها هیچ کدام بدون مشکل راهگشا نیست. هیچ کدام بدون مشکل نمیتواند راه رو از کنم محضر شما حل کنه و مشکل رو برطرف کند. ما نمیتونیم یعنی بیایم بگیم این لفظ امر در طلب، در شأن، در شی، در فعل، در همه اینا یک دوخت استعمال شده هستش، یک گونه استعمال شده، امکان جمع بین این معانی نیست. تأمل بفرمایید، یعنی ما بیان بگیم این امر، این لفظ امر وضع شده برای همه این معانی متنوعه، یعنی امر هم در فعل، هم در شأن، هم در شی، هم در طلب، در همه اینا جمع کنیم بین همه معانی، هذا غیر ممکن. این غیر ممکن است، نمی شود ما یک لفظ امر رو در همه معانی بگیم استعمال شده، یک نواخت هم استعمال شده، هیچ از کنم محضر شما مشکلی هم وجود نداره جمع کنیم بین معانی. لذا آمدن فقها ها اصولیین بزرگان علم اصول دنبال راهکار گشتن. اونی که بیان شد اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، دنبال این راهکار گشتن اینو پیدا کردن. خب هر کسی هم یه راهکاری ارائه کرد، یک کسی گفته اشتراک لفظی است، یکی گفته اشتراک معنوی است، یکی بین الجمیعه، یکی بین المعنیه این استش. بعضی ها آمدن دو تا معنا رو انتخاب کردن یا یک معنا رو، بقیه رو ارجاع دادن به این، گفتن همه معانی ارجاع پیدا می کند به معنا شی او به معنا شأن، ارجاع پیدا می کند به اینها. بعضی آمدن راهکار دیگه بیان کردن، گفتن اینجا اختلاف و خلطی ایجاد شده بین المفاهیم و المصادیق، اینایی که ذکر شده گفتن لیست کلها، همشون از مفاهیم نیست، بل اکثرها من مصادیق المفاهیم، از مصادیق مفهوم ها هستش. اینجا هم باز دچار مشکل شده، اینا هم دچار مشکل است. چون تحمل کنید در مثلا اشتراک لفظی چرا دچار مشکلیم؟ در اشتراک لفظی ما یه اصول و ضوابطی داریم، همینجوری نمیشه اشتراک لفظی قائل شد. اشتراک لفظی اصول و ضوابط داره، منها از جمله اصول و ضوابطشون این است که یک لفظ به نفس الهیئه، به خود همین هیئت باید یوضع لکل معنا منها به المعانی، برای هر کدوم از معانی وضع شده باشد، این باید چی باشه؟ باید همین لفظ وضع بشه، نه الفاظ متعدده برای معانی متعدده. تأمل کنین چی عرض میکنم؟ مثلا لفظت العین به هذه الهیئه، به هیئت العین و الیاء و النون، به این ست لفظ به هذه الهیئه وضعت للعین الباکیه و لعین الجاریه و سار الاخصام، برای جاسوس، برای همه چیزهای دیگه، برای همه معانی وضع شد. لو قلنا بالاشتراک لفظی، اگر قائل بشیم به اشتراک لفظی، میگیم همین لفظ عین با همین هیئت برای 70 معنا مثلا وضع شد، برای همه اینها. اما نمیتونیم بگیم که مثلا در باب امر، امر که خودش اشتقاق دارد، مفرد داره، تثنیه داره، جمع دارد، جمعش هم مختلف می شود. مثلا شما یک معنای امر به معنا طلب، به معنای طلبه، امری که معنای طلب شد یجمع علی ای صیغتن، بر چه صیغه جمع بسته می شود؟ علی صیغت اوامر. امر به معنای طلب باشه جمعش میشه چی؟ میشه اوامر.
اما همین امر
اذا کان به معنی شیء بنای شیء شد یجمع علی امور، جمع بر امور بسته می شود، جمعش میشه امور. اون وقت شما میگید آقا امر بالمعنی طلب با ام بالمعنی شیء هر دو یجمع الاول علی الاوامر الثانی علی الامور، همه اینا اشتراک لفظی شده. یعنی همونطور که امر در دو معنا وضع شده شیء و طلب، همونطور اوامر و امور هم در دو معنا وضع شده. خب اوامر و امور اصلا دو تا لفظ مستقل جدای از هم هستن، اینا قابل این نیستن بگیم بر یک معنا و بر دو معنا وضع شده و اینا اشتراک لفظی هن. این همین این وضع شده برای از کنم محضر شما که معانی متعدده. خب بنابراین اینم دوچار مشکلیم اینجا. این چنین نیست که اگر ام معنای طلب باشه جمعش میشه اوامر، مثلا با یا معنای شی باشه میشه امور، میگه اوامر و امور دوتا لفظ مشترکن برای معنایی که وضع شدن، دوبار وضع شده برای اینا، این میشه لفظ متباینه. خب این نیش مشکل داره در اشتراک لفظی. در اشتراک معنوی هم به شرح ایوان همینطور مشکل داریم. نمیشود اشتراک معنوی راه حل باشه، یعنی اشتراک معنوی لا یعتبر طریق الحل لهذه المشكله، طریق حل نیست، راه حل نیستش. چرا؟ چون در اشتراک معنوی هم همینطور ما نیاز به ضابطه داریم، نیاز به قانون داریم. ضابطه چیه؟ در اشتراک معنوی لابد من تصویر قدر جامع واضح بین المعانی، باید قدر جامع رو تصویر کنیم. اگر میخوایم بگیم امر برای ده معنا وضع شده، باید در اشتراک معنوی یک قدر جامعی میان این ده معنا تصور کنیم، بعد بگیم این لفظ ام وضع شده برای این قدر جامع، این معانی هم میشن افرادش. توجه فرمودید؟ خب وقت سوال، ما چطور در معنای امر که برای معانی متعدد وضع شده بین طلب و شی و شأن و الفعل و الفعل العجیب و الغرض، بین همه اینا چیکار کنیم؟ بیان قدر جامع پیدا کنیم؟ شدنی نیست. چقدر جامع پیدا کنیم بین طلب و بین شی، بین طلب و بین فعل؟ چطور قدر جامع پیدا کنیم؟ دوچار مشکلیم. حتی در هر یکی از اینا بین افرادشون هم قدر جامع نمیشه پیدا کرد گاهی. مثلا بین طلب، طلب الوجوبی، طلب الاستحبابی، طلب من الشخص، طلب من الغیر، طلب من النفس، طلب من الغیر. طلب دو قسم داره، گاهی طلب از غیر است که صيغه افعل عمدتا طلب از غیره، میگه آقا انصر اخاک، اضرب زیدن مثلا، اینا همش طلب از غیره. اما گاهی طلب از نفسم هست، طلب از نفسم هست، از کنم محضرش رو اطلب و ضالتی مثلا، اینا طلب از نفسم هستش. لذا بین همه اینا، بین طلب از نفس و طلب از غیر، بین طلب وجوبی، طلب استحبابی، قدر جامع چطور قابل تصوره؟ اینم دوچاره از کنم محضر شما مشکل هستیم. اضف الی ذلک، خود همین از کنم امر وقتی در معانی متعدد استعمال شد، گفتیم وضع شده و وضع اشتراک معنوی باشه یا لفظی، هر کدامش بگیم، اینا امر بعض معانیه من المشتقات، بعض معانیه من الجوامت، بعضی از معانی امر مشتقن، بعضی از معانی امر جامدن. شما بین جامد و مشتق میخواد قدر جامع پیدا بکنید، باز این شدنی نیست. چطور میتونید بین جوامد که اشتقاقی ندارن تصریف نمیشون و بین مشتقات که تصریف میشه بیایید از کنم محضر شما که قدر جامع، تصویر قدر جامع انجام بدید؟ اینم دوچار مشکل است، چه در اقسامش و چه در همه مواردش. اینها مشکلایی است که از کنم محضر شما که نیاز به حل دارد و به آسانی هم از کنم محضرتون که حل نمی شود. این مشاکلی است که وجود داره. بناءً علی ذلک برخی از بزرگان راه افتادن دنبال این که چگار کنن، بگن آقا ما دو تا معنا رو انتخاب میکنیم، بقیه معانی رو ارجاع بدیم به این دو معنا، برای اینکه دیدن اشتراک لفظی اشتراک معنوی دوچار مشکله، اومدن گفتن عمده معنا رو یکی انجام بدیم، دو تا انجام بدیم، بعد همه رو ارجاع بدیم به این، مثل جناب صاحب کفایه و صاحب فصول که دو اشاره کردیم. اینا هر دوشون در این که لفظ امر در دو معنا وضع شده اختلافی ندارن، اما انما الاختلافشون در چیه؟ در اون تعیین معناست بر مبنای اشتراک لفظی یا اشتراک معنویه. و اهل سابق کفایه میگه اشتراک لفظی است بین معنای طلب و معنای شیء. جناب صاحب حصول میگه بین معنای طلب معنای شأن، اما صاحب حصول میگه اشتراک معنوی، صاحب کفایه میگه اشتراک لفظی. و اهل در این دو معنا از کنم محضر شما اتفاق نظر دارن. خلاصه این مباحث این چنینی هیچ کدام از اینها به آسانی مشکل رو حل نمی کند. اما اگرچه یک نکته هست و آنی که اشتراک لفظی مشکلش از اشتراک معنوی کمتره. اشتراک لفظی اقل ضررن به نسبت الی اشتراک معنوی، ضررش کمتره، خسارتش کمتره. چطور؟ ببین در اشتراک لفظی این ضابطه‌ای که ما در اونجا بیان کردیم، چون در اشتراک معنوی تصور قدر شامه تقریبا از محالاته، اما در اشتراک لفظی بگیم در دو معنا وضع شد، اون اشکالی که مطرح کردیم قابل حله. کدوم اشکال؟ اشکالی گفتیم که یک لفظ باید برای به همین هیئت وضع بشه برای معانی گوناگون، مثل لفظت العین باید وعد بشه برای معانی متعدده عین، نباید مثل اوامر و امور باشه. میگیم این نفس همین حرکت در عین هم وجود داره. عین هم در قرآن اگه مراجعه بکنید گاهی عین در قرآن به عیون جمع بسته شده، گاهی عین در قرآن به عیون جمع بسته شده استش، گاهی در محاورات نسبت به شخصیت ها اعیان جمع بسته شده، این معنای شخصیت باشه اعیان جمع بسته شده، مثل اعیان شیعه سید محسن امین نسبت به شخصیت های شیعه رو برشمرده ایشون اونجا. خب مثلا درباره چشم عین باکیه گفته لهم اعیان لا یبصرون بها، اما درباره عین جاریه گفتن عیونن، آیه قرآنش نوشتم مثلا فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر در سوره قمر 54مین سوره قرآن. اینا از کنم محضر شما وجود داره، اما راهکار اساسی هیچ کدوم از اینا نیست. راهکار اساسی به نظر میرسد که ما باید دو تا نکته رو مورد توجه قرار بدیم برای حل مشکل. یک، رجوع منابع لغوی. دو، رجوع به تبادر. ببینیم لغویون چه ذکر کردن در معنای امر و چه معنای از امر به ذهن انسان تبادر میکند. این دو رو اگر ما بتوانیم در بیابیم، مشکل از کنه محضر شما که قابل حل است. ببینیم منابع لغت چطور معنا کردن، منابع و به چه چیز به ذهن تبادر میکنه، که اینو دیگه شروع نمی کنیم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.